آمریکا رو در حوزه برجام بالانس کنه و الان میبینیم برعکس شده، اصلا اتحادیه اروپا در مقابل ایران وایساده و همینجور دارن تحریما رو تشدید میکنن، دنبال اسنپ بک هستن، دنبال فعال کردن مکانیزم ماشه هستن، تشدید تحریما هستن، که این هم با این گشایش سیاسی که ایجاد شده بود خصوص در دولت 13 الحمدلله در حوزه تحریم مطمئنا نتیجه نخواهد گرفت.
البته آقای دکتر، آخرین واکنششون که حالا رسانه هاشون، البته رسانه بین المللی، اشاره کردن، اعلام کردن که میخوان اون بند غروب، یکی از اون بندهای غروب برجام که شامل رفع تحریم های موشکی ایران هست تو اکتبر امسال، اون رو اعلام کردن که میخوان همچنان ذیل در واقع اتحادیه اروپا حفظش بکنه.
بله. بله.
که به نوعی به تعبیر گاردین نقض برجام توسط اروپا
است. بله، دقیقاً ما الان هم نقض برجام توسط آمریکا رو به عین دیدیم، هم الان هم همین نمونه که از اتحادیه فرمودید، خب در برجام تحریم موشکی ما 3 بود، یکی کوتاه مدت بود که قبلا لغو شده بود، میان مدت بود و بلند مدت. تحریم موشکی میان مدت قاعدتا باید تا 40 دیگه لغو بشه که اینا اعلام کردن که ما لغو نمیکنیم. اما برگردیم سر موضوع اصلی برنامه که در واقع انزوای سیاسی و دیپلماتیک بود، که این هم یکی از همون سزل بود از کردم. امریکایی‌ها و غربی‌ها به خصوص از ابتدای پارسال تمام تلاش خودشون رو به عمل آوردن که ایران رو در یک انزوای سیاسی و در یک بنبست سیاسی قرار بدن، حتی در یک جاهایی به دنبال این بودن که ایران رو وارد یک جنگ ناخواسته کنن، مثل جنگ آذربایجان و ارمنستان، مثل جنگ با طالبان، که بیشتر ایران رو در حوزه دیپلماتیک و در حوزه سیاسی بیشتر اینا رو منزوی کنن، که الحمدلله این اتفاق نیفتاد. اما در یک مثال هم خود حضرت عالی اشاره فرمودید که در یک مقطعی ما مثلا پارسال برج 10 برج 11 پارسال واقعا ایران رو داشتن به یک سمتی می بردن که تمام سفرهای کشورهای اروپایی رو میخواستن از ایران فراخوان کنن و از ایران ببرن. خب این یک اقدام کاملا هماهنگ شده بود بین آمریکا و اتحادیه اروپا که یک بنبست سیاسی و یک بنبست دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کنن،
که کمپین اخراج دیپلمات‌های ایرانی از کشورهای غربی هم
همزمان فراخوان سفراشون در داخل ایران و از اون طرف هم اخراج سفرهای ایرانی از کشورهاشون، که باز با درایت مسئولین نظام الحمدلله این اتفاق نیفتاد، بلکه برعکس شد. همزمان با این ایران عضو شانگهای شد، همزمان با این خود عربستان اعلام کرد من به دنبال بهبود روابط با ایران هستم، امارات اعلام کرد به دنبال روابط با ایران هستم.
یعنی آقای دکتر، این شما ذیل اون بحث انزوا میگید؟
دقیقاً، در یعنی یک سری در تقابل با انزوای سیاسی جمهوری اسلامی ایران یک سری اقدامات انجام داد که این انزوای سیاسی رو شکوند و در واقع ایران از بنبست سیاسی کاملا خارج کرده، به طوری که عربستانی که حیات خلوت آمریکاست و در واقع کشوریه که تعامل استراتژیک با آمریکا داره، الان آمریکا رو کنار گذاشته و اومده تو تیم جمهوری اسلامی.
اشاره کردید به سعودی آقای دکتر، این در واقع مقوله انزواسازی یا منزویسازی ایران ظاهرا یه خورده سابقه قدیمی تری داره و دوره ترامپ برمیگرده و اون بحث پیمان در واقع امنیتی منطقه علیه ایران و اون بحث پیمان ابراهیم سلام. یه سری اقداماتی اگه یادتون باشه 4-5 سال پیش به صورت سریالی داشت رقم میخورد که هدفش این بود که ایران در این منطقه منزوی بشه. و امروز حالا همجور که اشاره کردید این روند معکوس شده و با دیپلماسی منطقه‌ای که داره اتفاق میفته شاهدیم که تقریبا الان فقط حالا اگه اشتباه نکنم فقط کیس مصر مونده که اگر صحبت هایی که داره میشه ظاهرا مقدماتش فراهم شده و شاهد این هستیم که تقریبا ایران تونسته با همه همسایگان و تمام کشورهای منطقه روابطش رو به حالت نرمال برگردونه. همین امروز که حالا ما نمیدونیم برنامه رو که شنوندگان محترم میشنوند، ولی همین امروز هم آقای وزیر خارجه حالا در راستای اون اجلاس عدم تعهد بر بعد از چند ماه اون تنش‌های جدی که با در واقع جمهوری آذربایجان بود به باکو سفر کرده و با رئیس جمهور مقامات ارشد گفتگو کرده، اونجا هم یه مقدار ظاهرا فضای تنش‌آلودی که سعی می‌کردن ایران رو سوق بدن یه مقدار تعدیل شده. می‌فرمودید، ببخشید.
خواهش می‌کنم. ببینید، اشاره فرمودید ترامپ در سال 2017 یک سیاستی رو در قبال ایران اتخاذ کرد. این سیاست تحت عنوان فروپاشی از درون و فشار از بیرون، اصلا این جنگ ترکیبی در راستای همون سیاست هست که برای فروپاشی از بیرون همین انزوای سیاسی، ببخشید، برای فشار از بیرون همین انزوای سیاسی و تحریما و تهدیدا، و برای فروپاشی از درونم که همین اختشاشات 1601 رو کلید زدن که در هر دو مرحله الحمدلله از کدام ناکام موندن. بنابراین آمریکا آمد برای فشار از بیرون چند تا، این برای در واقع پیاده سازی این سیاست فشار از بیرون چند تا استراتژی رو در مقابل جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرد. خب استراتژی اولش این بود که یک رینگ ناامنی و در واقع محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران رو از بیرون و درون ناامن کنه. از بیرون خب در واقع به دنبال این بود که بین ایران و طالبان یک جنگی اختلافی ایجاد بشه، بین ایران و آذربایجان یک اختلافی ایجاد بشه، همینجور گروه های معاند رو در اقلیم کردستان فعال کرد، در جنوب ایران حضور و حضور اطلاعاتی و جاسوسی رژیم صهیونیستی فعال کرد که در همه اینها ناکام ماند. در داخل هم که اختشاشات همزمان 1601 رو کلید زد، این دو متغیر همزمان بودن، یعنی هم در داخل هم در خارج که ناکام ماندن و یک مقداری در اون ابتدا در حوزه انزوای سیاسی موفق شد و کشورهای منطقه رو یک اختلافی بین ایران با کشورهای منطقه ایجاد کرد. اما با دولت آغاز به کار دولت 13 که سیاست درهای باز و سیاست دیپلماسی باز و پنجره باز رو در دستور کار خودش قرار داد، کاملا این انزوا شکسته شد و نقطه عطف و آغازینش همین پیوستن ایران به شانگهای بود و دیگه پشترش بهبود روابط با عربستان، بهبود روابط با امارات، بهبود روابط با تمام کشورهای اتحادیه عرب که و بهبود روابط با چین، قرارداد 25 ساله با چین و و همینجور موارد.
و این اواخر هم که عضویت ناظر در بریکس
در بریکس که یکی از سازمان‌های مهم اقتصادی جهانه، اینها در واقع مصادیقی هست که ایران رو از انزوای سیاسی در واقع بیرون رفته و امروز ما میتونیم ادعا بکنیم که ما دچار شکست دیپلماتیک یا دچار انزوای سیاسی نشد.
سپاسگزارم، ممنون توضیحاتتون. آقای دکتر نعمت اللهی، شما اگر صلاح میدونید به ابعاد دیگری از این جنگ ترکیبی برای شنوندگان بپردازید. مثلا در حوزه اطلاعاتی، در حوزه نظامی امروز می‌بینیم که در راستای حالا اون جنگ در واقع اون حوزه دیپلماتیک، این حوزه‌ها رو هم شاهدش هستیم که این تقابل جدی وجود داره. این رو اگر صلاح می‌دین برای شنوندگان اون توضیح بدید.
بله، خواهش می‌کنم. ببینید، این بحث جنگ اطلاعاتی یا دستکاری اطلاعات که خیلی از منابع معادل جنگ سیاسی اینو قرارش میدن، این پدیده جدیدی نیست و توجهی که اخیراً به خودش جلب کرده به دو عامل گره میخوره. یکی ظرفیت بیسابقه اینترنت و شبکه‌های اجتماعیه که برای انتشار سریع اطلاعات، حتی انتشار ویروسی و پخش این اخبار نادرست، اطلاعات نادرست، اطلاعات غلط استفاده میشه. و در طرف دیگه بحران اعتمادیه که دموکراسی‌های امروزی در حال تجربه اون هستن. ما امروز شاهد یک بحران دموکراسی در فرانسه هستیم به صورت موردی بخوایم اشاره کنیم، که تمام اون اتفاقایی که داره در این کشور رقم میخوره، از خشونت پلیس، از بیقانونی، از ناتوانی کشور در اداره امور، و ما شاهد اون هستیم. ولی در فضای اطلاعاتی و در جنگ اطلاعاتی نمونه های خاصی و در شبکه های مجازی ما شاهد اون نیستیم.
تو همین مثالی که آقای دکتر فرمایش کردید، همین نقش دستکاری اطلاعات رو چقدر جدی میدونید؟ اون چیزی که باعث در واقع این خیزش میشه، این که در آخر یک قشر قابل توجهی از جامعه توی کشوری، حالا که مثال فرانسه است، میان تو خیابون، این در واقع نقش دستکاری اطلاعاتی، چون بالاخره سناریوی مختلفی در تحلیل این اعتراضات بیان شده، این میخوام به نقش در واقع تحلیل شما رو تو این حوزه بدونم با توجه به اشاره کردیم.
بله خواهش میکنم. این بحث دستکاری اطلاعات یک قدرت حاکمیت هم میتونه نشون بده که در مقابل هر شایعه و خبری چطوری ما میتونیم باش مواجهه کنیم. ببینید سال 2016 انتخابات ایالات متحده ما شاهد یه دستکاری اطلاعات بودیم، ما شاهد نفوذ شاید بگیم هکرهای کشورهایی بودیم که در انتخابات ایالات متحده دستکاری انجام دادن. از طرف دیگه در اتفاقی دوباره در همین کشور فرانسه به نام مکرون لیکس سال 2017 انتخاباتی بود که منجر به انتخاب همین رئیس جمهور فعلی فرانسه شد، اونجا ما یه دستکاری گسترده اطلاعات داشتیم. ولی خب با استفاده از ابزار و آشنایی کاملی که با محیط رسانه‌ای و فضای مجازی دارن به خوبی میتونن کنترل کنن. این اقدامات، این اتفاقات و اقدامات اخیری که توی کشور فرانسه داره میفته، قتل اون نوجوان به دست پلیس و اتفاقات سریالی که در این کشور افتاده، خدمتتون بگم از لحاظ فضای مجازی و در کل دستکاری اطلاعات و جنگ اطلاعاتی به خوبی ندارن کنترلش میکنن. هیچ کدوم از مراجع بین‌المللی نیومدن پای کار که محکوم کنن اقدامات دولتی کشور فرانسه رو یا اقدامات پلیس رو، و اینا با اشرافیتیه که بر فضای مجازی دارن و میتونن از این فضا به خوبی استفاده کنن.
پس اصل این که وقوعش، من حالا سوالم دوباره این بود، اصل این که وقوعش با دستکاری اطلاعاتی یکی از در واقع منشأ دستکاری اطلاعاتی را قبول دارید.
بله.
حالا شما میگید نوع مواجهه اینها در واقع مدیریتشون قوی تره و حالا احتمالا آسیب کمتری
دارن. آشنایی دارن با این فضا. این فضا رو به خوبی میشناسن و خطراتش رو اومدن برآورد کردن، اقداماتشون رو یه پیش‌فرضی در نظر گرفتن و دارن انجام میدن، به خوبی هم دارن این کارو انجام میدن.
بفرمایید. ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر نعمت‌اللهی. آقای دکتر کلانتری، شما در بخش قبلی فرمایشتون بحث انزوا و حالا منزوی سازی رو اشاره کردید. ممنون میشم با توجه حالا با اینکه دیگه دقایق پایانی برنامه هم هست، اون ضلع سومی که حالا از ابتدا اشاره کردید، بحث تحریم ها رو هم حالا اجمالا برای شنوندگان اون توضیح بدید.
بحث تحریم ها، خوب تحریم هایی که به امریکا یا علیه ما وضع کردن در واقع از قبل بوده، این تحریم ها از همون اول انقلاب بوده، ولی خب پیک تحریم ها با برجام شروع شد و در واقع سه دسته تحریم رو علیه جمهوری اسلامی اینا اعمال کردن. یه دسته تحریمایی که در اختیار خود امریکا است، البته این تحریمای آمریکا باز دو قسمته، یه دسته تحریمایی که در اختیار خود رئیس جمهوره، یه دسته تحریمایی که در اختیار کنگره است. پس اگر ما آمریکا رو فقط یه دسته بدونیم، دسته دوم تحریمایی است که در اختیار اتحادیه اروپا است و دسته سوم تحریمایی که در اختیار سازمان ملل یا شورای امنیت، که تا پارسال ما فقط تهدیدهای آمریکا رو داشتیم، تهدیدهای سازمان
ملل،
تحریم‌های آمریکا ببخشید، تحریم‌های آمریکا رو داشتیم، تحریم‌های سازمان اتحادیه اروپا که با ما به توافق رسیدن تحریماشون رو
ذیل قطعنامه 2231 تحریم‌ها رو
برداشتن. شورای امنیت هم تقریبا عملا تحریمی نداشت. تحریم‌های ما فقط
در اصلا تحریم ثانویه دیگه آمریکایی‌ها،
آمریکا بود که قرار بر این بود که حداقل در فاز اول تحریماتی که در اختیار رئیس جمهور امریکا هست لغو بشه و بعد هم یک رویزنی بین دولت و کنگره آمریکا انجام بشه، تحریم کنگره هم لغو بشه، که عملا این کار انجام نشد. عملا انجام نشد هیچی،
اضافه هم شد.
اضافه هم شد، یعنی حدود 24-5 نهاد و شرکت رو که حالا خصوصی یا دولتی در داخل کشور کار میکردن یا در کشورهای دیگه با ما همکاری میکردن، اینا رو هم تحت تحریم قرار دادن. علاوه بر اونا حدود 39 نفر اگر اشتباه نکنم 39 نفر دیگه هم از مسئولین و مقامات جمهوری اسلامی ایران رو تهدید کردن و حتی تحریم کردن و حتی تحریما رو بردن به سمت داروها، داروهایی که اصلا کاملا غیر بشر دوستانه و کاملا ظالمانه است. در هیچ جای دنیا دارو تحریم نیست. در یک مقطعی یه سری از داروها به خصوص داروهای مریضی
خاص
و کاملا نایاب شد و این را هم حتی تحریم کردن، که باز با درایت دولت 13 هم و با گشایش سیاسی و اقتصادی و روابط خوبی که با منطقه و جهان برقرار کردن. یه بخش از تحریم‌ها رو از طریق تهاتر دور زدن، یه بخش از تحریم‌ها رو از طریق سواب دور زدن، یه بخش از تحریم‌ها رو با مذاکره دو جانبه با کشورهایی مثل عراق، سوریه و سایر ترکیه دور زدن. و با مجموعه اقداماتی که دولت انجام داد حدود 70-80% تحریم‌ها رو خونسا کرد. اما عملاً امریکایی‌ها روز به روز حلقه تحریم رو اضافه کردن تا اینکه متأسفانه اتحادیه اروپا هم دوباره تحریم‌هاش رو احیا کرد و الان ما عملاً داریم با هم تحریم‌های امریکا و هم تحریم‌های اتحادیه اروپا داریم دست و پنجه نرم می‌کنیم و شاید یک بخش اعظمی از تورم و گرانی که الان در کشور ما وجود داره ناشی از همین تحریم‌های ظالمانه است که انشالله بتونیم این تحریم‌ها رو هم با درایت و مدیریت مردم و دولت دور بزنیم.
بسیار عالی. آقای دکتر نعمت‌اللهی، توجه به اینکه 3-4 دقیقه بیشتر از زمان برنامه باقی نمونده، یه جمع‌بندی خلاصه و اجمالی برای شنوندگان اون از مباحث امروز داشته باشید.
ببینید، اولا تشکر میکنم از جناب دکتر کلانتری، بر علممون افسوده شد امروز در محضرشون بودیم. من فقط میخوام یه نکته خدمتون بگم، ما صاحب یه فرهنگ و تمدن بسیار قدیمی و اصیلی هستیم. ما اگر از نهایت ظرفیت مردم خودمون، یعنی با نگاه به داخل، اگر از این ظرفیت و پتانسیل استفاده کنیم، قطعاً هیچ تحریم، هیچ جنگ ترکیبی، هیچ جنگ شناختی علیه این مردم کارساز نیست. چون ما به واسطه فرهنگ ایرانی و مذهب شیعه قدرتی خواهیم داشت در منطقه که میگم کمترین تأثیر رو این جنگ ها بر ما خواهند داشت. تشکر میکنم.
سپاسگزارم. آقای دکتر کلانتری، شما هم جمع‌بندی یک دو دقیقه‌ای بفرمایید ممنون میشم.
اگر من یک جمع‌بندی داشته باشم در چارچوب همون مثلث سلسله‌ای که ابتدای برنامه عرض کردم، انزوای سیاسی و دیپلماتیک و فشار تحریم‌ها و همچنین اختشاشات و نافرمانی‌های مدنی در داخل کشور، توصیه دارم به مردم شریف ایران که در 45 سال گذشته همواره در کنار نظام بودن، در کنار انقلاب بودن، نظام رو حفظ کردن، مطمئن باشن که از این گردنه هم نظام عبور خواهد کرد و با موفقیت هم عبور خواهد کرد انشالله. گشایش‌هایی با برنامه‌هایی که دولت محترم داره و حمایتی که مجلس محترم از دولت میکنه، مطمئنن شاهد گشایش‌های اقتصادی در داخل کشور خواهیم بود. نیاز به همکاری مردم داره و این همکاری مردم از طریق جهاد تبیین ایجاد میشه. اینی که حضرت آقا مدام رو جهاد تبیین تاکید دارن، انشاءالله مردم با بصیرت کامل و با اجرای جهاد مجازی، آیه دکتر افاخ، من خیلی رو این جهاد مجازی ما کار نکردیم. جهاد الان من فکر میکنم موقعیه که ما باید مردم را تشویق کنیم برن به سمت جهاد مجازی. فضای مجازی بهترین عرصه برای جنگ ترکیبیه. فضای مجازی بهترین عرصه برای تاخت و تاز دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران. اگر ما تو این فضای مجازی یک جهادی کردیم که بتونیم اقدامات منفی دشمن را خونسا کنیم، قطعا موفقیم. اگر مغلوب این فضای مجازی شدیم و در راستای این روایت سازی ها و تصویر سازی های غلطی که دشمن با دستکاری اطلاعات که آقای دکتر بهش اشاره فرمودن دارن، با دستکاری اطلاعات یک سری روایت سازی ها و تصویر سازی های غلط در داخل کشور انجام میدن، ما هم همسو بشیم، قطعا کاری از پیش نخواهیم برد. بنابراین عزم رو جمع‌بندی میکنم، توصیه میکنم همه مردم شریف ایران را به جهاد مجازی.
سپاسگزارم. ممنونم از استالی، ممنونم از شنوندگان محترم که قسمت دیگری از برنامه نبرد اصفهان رو شنیدند. امروز ما در خدمت آقای دکتر فتح‌الله کلانتری، عضو هیئت علمی دانشگاه، کارشناس جنگ ترکیبی، و جناب آقای دکتر کیا نعمت‌اللهی، پژوهشگر جنگ ترکیبی بودیم. از اینکه امروز برنامه ما رو شنیدید ازتون ممنونم. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
صبح عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. 16:50 است و ما همچنان از شبکه گفتگو با شما دوستان عزیز هستیم. نبرد اذهان رو شنیدید. امیدوارم که همچنان با ما یارو همراه باشید.
اینجا سرزمین دریاهاست. با من بیا رودخانه ای شویم به سمت صدای روشن حقایق.
دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت.
رادیو تبیین، پژواک حقایق، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار، انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
کهکشان امید در روبروی ماست، خورشید افتخار در جستجوی ماست، خورشید روشنی در این جهان سر، با جهل و تیرگی هموار در نبرد.
بدونید دشمن امروز بر پایه دروغ، دروغ پردازی داره کار میکنه. خب وقتی که دانستید، طبعا وظیفه میاد دوشتون تبیین کنید.
رادیو تبیین اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. رادیو تبیین.
شما اگر روایت نکنید، دشمن روایت.
ما روایت میکنیم.
شما اگر روایت نکنید، دشمن روایت.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. خدمتون عرض بکنیم که تاریخ پیامبر اسلام صلوات الله علیه گویای این مسئله است که آن حضرت ادیان مختلف و کشورها و اقوام مختلف رو به دین اسلام دعوت کرد و مباهله ایشان بیشک شاهدی گویاست که وقتی اسلام آمد آیین‌های دیگر نسخ شد. مباهله از مسائل مهم زندگی پیامبر اسلام هست و فضیلتی بزرگ برای ایشان محسوب میشه. رسول خدا به قدری به نبوت خود اعتماد داشت که آماده مباهله شد و مخالفان عقب نشینی کردند. امام رضا علیه السلام فرمودند روز مباهله مزیتی است که هیچ کس در آن بر اهل بیت علیه السلام پیشی نگرفته است. مباهله داستان مقابله نور با ظلمت، غلبه سپیدی بر تاریکی و رویارویی عده‌ای سایه نشین بر ستارگان خلقت بود. مباهله سندی جاودان بر حقانیت اسلام و شاهدی غیر قابل انکار بر اصالت و استحکام بنای همیشه استوار تشیع راستین است. روز مباهله دوستان عزیز روز حقانیت شیعه و اسلام است و آیه مباهله در حقیقت حقانیت اهل بیت رو ثابت می کنه. دوستان از همراهیتون بی نهایت سپاسگزاریم. خدمتتون عرض بکنم که سامانه پیامکی شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-10,35 هست و این سامانه آماده دریافت نظر، انتقاد و پیشنهاد شما دوستان عزیز در مورد برنامه ها هست. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها هم 162 هست.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
دوستان عزیز حتما آیه کلو و اشربوا ولا تصرفوا رو شنیدید. بخورید و بیاشامید اما اسراف و زیاد روی نکنید. در تابستان گرمی به سر میبریم، هوا هر روز گرمتر میشه و نیاز ما به مصرف آب و برق هم افزایش پیدا میکنه. میخوام راجع به مصرف آب بگم. دوستان عزیز لطف بفرمایید درست مصرف بکنید آب رو. نمیخوام بگم کم مصرف بکنید، خیر، درست مصرف بکنید تا انشالله در این روزهای گرم تابستان همه هم میهنان عزیز ما از نعمت الهی آب برخوردار باشن. اگه چند دقیقه تصور بکنید چند دقیقه آب قطع باشه چه اتفاقی برای ما خواهد افتاد، چقدر ناراحت میشیم و چقدر کارهایی که باید انجام بدیم رو نمیتونیم انجام بدیم. توی خونه بچه داریم، مطمئنا خانم های خانه‌دار بهتر درک میکنن، باید غذا درست بکنن، لباس بچه باید شسته بشه، نمیدونم نیازهای بچه باید برطرف بشه. حالا انسان های بزرگ یا آدم بزرگا هم همینطور. از همه شما دوستان عزیز خواهش میکنم که در مصرف آب کمی صرفه جویی بکنید. صرفه جویی مصرف نکردن نیست، درست مصرف کردن هست.
طبق آمار رسمی وزارت نیرو، میانگین سرانه مصرف آب هر ایرانی 300 لیتر در روز است. هر ایرانی دو برابر میانگین جهانی آب مصرف میکند. دو برابر میانگین جهانی. دو برابر میانگین جهانی. از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید.
درود بر شما دوستان عزیز شنونده، عصرتون به خیر و نیکی و شادمانی انشاءالله. هرچی خیر و خوبی هست برای همه شما عزیزان آرزو مندیم. داریم میرسیم به ساعت 17:05 و نوبت رسیده به زمان پخش برنامه تقاطع فرهنگ به مدت 8